بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضره برادران و خواهران عزیز. تبریک عرض میکنم هم میلاد مبارک امام هادی سلام الله علیه رو و هم عید سعید قدیر رو، و به طور خاص به شما برادران خواهران عزیز، پزشک و پرستار و کادر بهداشت، خسته نباشید، باید گفت با خدماتی که به مردم میرسانید، به خصوص در این وضعیت کرونایی. از امام هادی سلام الله علیه آغاز کنیم، بریم به سمت قدیر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دوستان میدونن یک زیارت قدیریه داریم از امام هادی علیه السلام، خیلی زیارت نامه بسیار مهم است، یه مانیفسته، هم به لحاظ عقیدتی کلامی و هم به لحاظ سیاسی تاریخی پر از مضمون و محتواست، و مربوط به وقتی است که امام هادی سلام الله علیه رو معتصم بازداشت میکنه با ظاهر محترمانه، ظاهرا که اونم غیر محترمانه شد، یه بازداشت میشونه میکنن و از مدینه میارنشون به سامرا که پایتخت خلافت بنی عباس بود که اون موقع بزرگترین ابرقدرت جهان بود، خلافت اسلامی، و از ناحیه ایشون احساس خطر میکنه و ایشون رو بازداشت میکنه، از مدینه میارن به سامرا. تو مسیر که دارن میان، اتفاقا امام هادی علیه السلام روز عید قدیر در نجف بودند، حالا یا اتفاقا بود یا تنظیم کرده بودند، و همین روز عید قدیر امام هادی علیه السلام به زیارت امیرالمؤمنین میرن و بر سر مزار ایشون این زیارتنامه رو میخونن و خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یه دوره فشرده تحلیل تاریخ سیاسی و عقیدتی اسلام و شیعه رو بیان میکنن، و بعدم ادامه مسیر ایشون رو میبرن به عراق و به سامرا، و دیگه اونجا ایشون بازداشت هستن در زندان و حبس و حصر، تا همونجا هم دیگه تحملشون نمی کنن و بعد ایشون رو به شهادت می رسونن. من حالا انشاءالله می خواهم تو این فرصت به این مناسبت میلاد امام هادی و عید قدیر به بعضی از فرازهای این متن اشاره کنم که ادا احترام به هر دو بزرگوار است. امام هادی علیه السلام جزء ائمه مجهول القدر و ناشناخته حتی برای شیعه هستند. کار بزرگی که ایشون کردند به لحاظ هم اعتقادی و ایمانی و هم به لحاظ ارائه آموزه های اخلاقی معنوی در سبک زندگی و هم به لحاظ سلوک سیاسی فوق العاده مهمه و درس آموزه. فرمایشی از امام هادی علیه السلام نقل شده که فرمودن شیعه ما 4 عید داره، در هر 4 مورد باید حساس بشه و کارکرد این جشن گرفتن و عید گرفتن رو بدونه. همه جای دنیا همه اقوام و ملت‌ها جشن دارن، و اما اینکه این جشن اولا توجیه منطقی و فلسفی داشته باشه که برای چی جشن می‌گیری، از چی خوشحالی، یعنی جنبه شادی یک منطقی داشته باشه، و بعد نسبتش با حقوق بشر، حقوق انسان و اخلاق اجتماعی روشن باشه، این خیلی مهمه. جشنها، اعیاد اسلامی و اونچه که مثلا امام هادی علیه السلام بهش اشاره میفرمان شادی هست قطعا، ایام جشن و شیرینی و تبریکه، ولی چرا؟ همه ملت‌ها آداب و رسوم جشنهایی دارن، بخشی از جشنها رو برید ببینید، بین خود ما هم هست، جای دیگه هم هست که اصلا این جشن فلسفه نداره، یا فلسفهش معلوم نیست، یا فلسفه مسخره‌ای داره و بر اساس خرافات، بر اساس توهین به یک قوم و نژاد دیگری، جشن یک یادبود یک ستمی است که در تاریخ شده و از این قبیل. امام هادی علیه السلام می‌فرمان که ما 4 عید داریم: عید فطر، عید قربان، بعد و عید قدیر و عید جمعه. میفهمن اصلا هر هفته ما عید داریم، روز جمعه هر هفته عیده، هر هفته جشن جمعه، عید جمعه. منتها این عید با عبادت، بازنگری در هفته گذشته، آماده شدن برای سلوک درست الهی در هفته آینده، دید و بازدید، جمعه رسیدگی به محرومین، فقرا، گرفتارا، یعنی هر جمعه عید بازسازی شخص، خانواده، فرد، خانواده و جامعه. و عید غدیر که عید ولایت، عید حفاظت از اسلام اصیل و دست نخورده است. اینا خواستم بگم عید و جشن منطقش اینه. عید و جشن در منطق اسلامی، منطق امام هادی سلام الله علیه، برای غفلت و فساد و ظلم و خرافات و این چیزا، اینا جشن نداره. این عید، عید انسانیت، هم بهجت و شادی انسانی و اجتماعی و هم خروجیش به لحاظ معنوی و مادی به نفع انسان، به نفع جامعه باشه. یک تعبیر دیگه از امام هادی سلام الله علیه عرض بکنم و بعد اون زیارت رو عرض بکنیم. ایشون می‌فرمودن که مبنای کار مؤمن و چه در مسائل شخصی و خانوادگی، چه مسائل اجتماعی و سیاسی، مبنا بر اساس خشم شخصی، روانشناسی خشونت نیست. ما حتی اگر با کسانی مخالفیم، بر اساس با انگیزه های شخصی خشم و خشونت درگیر نمیشیم. فرمودن چه در مناسبات شخصی و خانوادگی و صنفی و اجتماعی، چه در موضع گیری های سیاسی، حواستمون باشه. امام هادی علیه السلام فرمودن که ما مبنای کارمون غضب نیست. اینجوری نیست که کنترل خودمون از دست میدیم تو مسائل شخصی یا اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اینا کنترلمون از دست بدیم و هر کاری میتونیم بکنیم، هر چی از دستمون بر بیاد بکنیم، هر چی از دهانمون میاد بگیم. خب حالا امثال بنده این گرفتاری رو داریم. وقتی از یک چیزی عصبانی میشیم، بر اساس غریزه خشم و عصبانیت دیگه هم حرف میزنم، هم فوش میدیم، هم عمل میکنیم. تو مسائل سیاسی اجتماعی هم حتی همینطور. در حالی که روایتی من دیدم از حضرت امیر سلام الله علیه با این مضمون که ما می جنگیدیم بدون کینه، ما کینه شخصی با هیچ کس نداشتیم. حتی با او کسی که با ما می جنگید، ما با او شخص نمی خواستیم او رو نابودش بکنیم، نمی خواستیم، ما می خواستیم او نجات پیدا کنه. ما به رستگاری دشمنمون هم می اندیشیدیم. ما بدون کینه شخصی جنگیدیم، برای حق، نه برای انتقام شخصی. امام هادی علیه السلام فرمان بر اساس خشم عمل نکنید و نمی کنیم ما، چون اگر این خشم در برابر قوی تر از خودته که علامت عجزته، ضعیف و بیچاره‌ای، نمیتونی حریف طرف بشی، شروع کنی به فحش دادن و داد و هوار. اگر از تو ضعیف تره، داری بر اساس خشم و خشونت باش رفتار میکنی، این علامت پوچی خودته، این نشان میده ناجوان مردی، این قابل ملامته، این کار پستیه که آدم با کسایی که از خودش ضعیفترن درگیر شه و بخواد به اینا ضربه بزنه و از اینا انتقام بگیره. زورت به قوی تر نمیرسه، در برابر او یه نوع غضب و خشمشون میدی. زورت به ضعیف میرسه، در برابر او به یک دلیل، هر دو نوع خشم غلطه. امام هادی علیه السلام او فرمودن او علامت عجز، اینم علامت پستیه. فرمودن ما بدون خشم شخصی باید عمل کنیم، مبنا داریم، این منکر بی عدالتی فساد، ما باید باش مبارزه کنیم. ما انگیزه شخصی و مادی نداریم و نباید داشته باشیم. فرمایش دیگرشون، ببینید اینا همه، هر کدوم از اینا، همین اگه باشه آمار طلاق، آمار دعواها و پرونده های دعوا تو دادگاه ها، آمار قتل و خشونت، آمار بسیاری مسائل چقدر پایین میاد. تو روابط بین الملل اگه یه حاکم باشه، ما دیگه جنگی و تجاوزی و اشغالگری نخواهیم داشت. و فرمودن که نسبت به ظلم و بیعدالتی، تجاوز به حقوق یکدیگر، باز چه در مناسبات فردی و خانوادگی و بازار، اقتصاد، چه تو مناسبات اجتماعی، سیاسی، حکومتی در سطح ملی و چه در سطح روابط بین الملل، امام هادی علیه السلام فرمودن مراقب باشید. وقتی حق و ناحق میشه، بی‌عدالتی میشود، فکر نکنید که اتفاق خاصی نیفتاده، فقط شما یه گناهی کردی و هم بعدن تو آخرت، نه، همینجا آثارش از همینجا شروع میشه. فرمودن که العقوق انواع بیعدالتی ها، حق کشی ها و ستم ها آثاری داره همینجا تو همون خانواده و تو همون جامعه و در همین جهان امروز، جهان معاصر. و او چیه؟ العقوق یعقب یا یعقب القله و یؤدی الی الذله. بیعدالتی دو ثمره فوری اجتماعی داره، یکی مشکلات و گرفتاری های اقتصادی و فقر کم میاری، و دو ذلت، ذلیل میشی. یعنی بیعدالتی چرا گناه اصلا؟ برای که این آثار رو داره. فهمیدن وقتی حقوق همدیگر رو تو بازار، خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر، استاد و شاگرد، طبیب و مریض، حقوق همدیگر رعایت نمیکنن، والدین و فرزندان، زن و شوهر تو اصناف مختلف، وقتی حقوق همدیگر رو رعایت نمیکنید، هر چی میدوی میبینی گرفتار قلت و ذلت هستی. در سطح اجتماعی هم اینطور، ملتی که حق سرش نمیشه گرفتاره. در سطح بین الملل همینطور، فرمودن در برابر ظلم بین الملل هم باید بایستید، چون این ظلم و ستم بیعدالتی جهانی این باعث شده که اکثریت جوامع و ملت‌های بشری گرفتار فقرن و ذلیل شدن، عزت خودشون از دست دادن. اکثر ملت‌ها در دنیا تو سری خورن، غارت دارن میشن. فرمودن منشأ این قلت و ذلت نفی عدالت. اینقدر مسئله عدالت و عدالت خواهی مهمه. اگر میخواید ذلیل نباشید و اگر میخواید رفاه نسبی، زندگی شرافتمندانه داشته باشه بشر، باید اولا خودتون خودش ستم نکنه، هر کی دستش میرسه به یکی دیگه کلاهی اون ور نداره، و ثانیا جلوی بیعدالتی بیستید. آخرین روایتی که از امام هادی علیه السلام عرض میکنم، که اینم یک نقطه ضعف دیگری است در زندگی ما و کل بشر، امام هادی علیه السلام فرمودن هر شخص یا دستگاه یا سیستمی که خودپسنده به وضع موجود قانع میشه، میگه ما عیبی نداریم، انتقاد نکنید، ما اشکال نداریم، همین که از خوبه، ما دیگه ته، ما پایان تاریخیم، وضع ما درسته. فرمودن این خود از خود راضی بودن، خود رو مرکز عالم دیدن، این استکبار، این عجب، چه تو مناسبات شخصی، چه مناسبات ملی، چه اجتماعی، چه شخص، چه خانواده‌ای، چه طبقاتی، چه در سطح سیاسی کل کشور، چه در سطح جهان. فرمودن این سه تا اثر به لحاظ تربیتی و شخصی و اجتماعی داره، همینجا تو دنیا علاوه بر آثارش در آخرت، همینجا سه تا اثر داره. اجازه نمیده شما رشد علمی داشته باشی، چون وقتی گفتیم من دانای کلم، ما دانشمند، ما همه چی رو میدونه، معنیش چیه؟ معنیش چیه که دیگه توقف، دیگه مثل که چیزی نیست که بیاموزی. امام هادی علیه السلام فرمودن هر شخص یا هر ملتی، هر تشکیلاتی که بگه ما دیگه از نظر علمی ما ترسیدیم، تاریخت چیز خاصی نیست که ما ندونیم، ما همه چی رو میدونیم، فرمودن این اول بدبختی و سقوطتونه. این اجازه نمیده که شعور شما رشد کنه، شما رو جاهل و محدود و آسیب پذیر نگه میداره. و وقتی میفهمی که چیزی نمیفهمی، که دیگه دیر شده. بنابراین همواره به دنبال دانستن هرچه بیشتر، یعنی مرزهای علم رو تو همه عرصه‌ها، مادی، معنوی، شخصی، اجتماعی عبور کنی و هیچ وقت متوقف نشی. ولی وقتی گفتی که فرمودن که وقتی از خودتون راضی هستید، چه شخص چه یک سیستم، دنبال دانستن بیشتر نیستی، انتقاد نمیپذیری، بله در جا میزنی، فرو میری، عقب میمونی، این یک. دو، باعث میشه کم کم ناسپاسی کنید. کسی که تشکیلاتی که مدیریتی که خودشو کار درست میدونه، مدام در پی نیست که اشکالات خودشو ببینه، خودشو اصلاح کنه، رشد کنه، انتقاد بپذیره، اینا این اولا ناسپاس میشه، یعنی نه از خدا و نه از خلق، از هیچ کس چیزی رو نمیپذیره، تشکر از کسی نمیکنه، خودش رو صاحب و مالک همه چیز میدونه و بعد کم کم میره به سمت انکار حق. این خیلی مهمه، یعنی میفهمه کم کم حق چیه، لجاجت میکنه، نه که نمیدونه. گاهی میبینید تو دعوا مسائل شخصی خودمونم همین گرفته، یه چیزی میفهمیم غلطه باز میگیم، میدونیم درست، او داره درست میگه، میگیم باش مهم نیست درست و غلط، مهمه که اون میگه یا من میگم. اینم فرمایش دیگر امام هادی که فرمودن اگر میخواید سقوط نکنید، در جا نزنید، متوقف نشید، عقب نمونید، تو دنده انکار حق نیفتید، زبانتون حرف حق میزنه ولی جبهه عملیتون تو جبهه ضد حق قرار میگیره کم کم. فرمودن همواره خودتون رو مورد سوال قرار بدید، بازخواست کنید، خودتون رو نقد کنید و به دنبال تکامل دائمی باشید. و اما این زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام، خطاب به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، از این جهت هم فوق العاده مهمه که یک دوره صفات و خصلت‌های توحیدی رو در شخص علی ابن ابی طالب به عنوان شاگرد اول مدرسه پیامبر اکرم، آخرین پیامبر، یادآوری میکنه و اینا رو میشمره. توی مقاطع مختلف توضیح میدن که علی تو کیستی و اونها که با تو در افتادند، در مقاطع مختلف اونها که بودن و چه کردند، و بعد اینا هر کدوم شاخصی میشه برای الان. یعنی بیش از 30 آیه بعضی از صفاتی که راجع به حضرت امیر به کار رفته در این زیارت اشاره به 30، بیش از 30 آیه قرآنه که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، که اینا در قرآن کریم آمده راجع به علی، اینا رو یادآوری میکنن. آیه لیلة المبیت، اون شبی که حضرت امیر در رخت خواب پیامبر اکرم خوابیدن که قرار بود بیان حضرت پیامبر رو ترور کنن و ایشون مخفیانه از مکه فرمان آمد که خارج شید و امیرالمؤمنین به جای ایشون برای شهادت خوابید، آیه نازل شد. در مورد آیه تبلیغ که همین بحث قدیره که خداوند به پیامبر فرمود، پیامبر فرمودن 3 بار جبرئیل بر من نازل شد که بگو مسئله ولایت علی رو، و من هر 3 بار و من هر بار با اینکه تصمیم قطعی داشتم که اطاعت کنم از خدای متعال و بگم، اما هر بار محاسباتی و واقعیاتی جلوی چشم من می آمد که من نگران بودم که بگم و بعد یه عده‌ای اصلا زیر اصل اسلام بزنن. نه اینکه نگران خودم بودم، نگران مکتب بودم و نهضت که پس از من بمانه یا نمانه، و نگران علی بودم که وقتی این حرف گفته بشه اینا یعنی دشمنی ها. و آیه ولایت و آیات دیگری است، بیش از 30 آیه و احادیث متعددی که شیعه و سنی از پیامبر اکرم نقل کردن، تعابیری که پیامبر در مورد علی علیه السلام به کار بردن در این زیارتنامه آمده، و بعد یک دوره فداکاری های علی و رشادت هاش و خدمات بزرگ علی به اسلام و به انسان، به قرآن و به نهضت بود که تو کجا بودی در جنگ بدر، در احزاب، احد، بعد میان می‌رسن به درگیری‌های پس از پیامبر و زمان، بعد می‌رسن به زمان خلافت امیرالمؤمنین و صفین و اینا، نهروان و شهادت عمار و چی و چی، و بعد میرن تا کربلا و امام هادی می‌خوام می‌رسونن به خودشون، میگن این همون خطه و این خط ادامه داره تا آخر. اینا که می‌خوام آقا دو قطبی نکنیم، دو قطبی نمی‌کنیم، دو قطبی هست، عدل و ظلم دو قطبیه، توحید و شرک دو قطبی است، منتها دو قطبی های احمقانه و ظالمانه نباید باشه، یعنی دعواهای مفت و نادرست، او دو قطبی ها غلطه، جنگ قدرت، جنگ ثروت، جنگ ریاست، اینا باطل، دو طرفش جهنمیه. اما موضع گرفتن و درگیر شدن با باطل و ستم و شرک، این که دو قطبی کردن اصلا کار انبیا همین، اول خود خدا دو قطبی کرده، اصلا دو قطبی از هابیل و قابیل شروع شد و تا قیام آخر از زمان دو قطبی است عالم، بلا ظالم و مظلومه. بله اگه یک جهان بدون ظالم شد وقتی که دو قطبی نیست، ولی وقتی میگی دو قطبی نکنین، این او بذار ظلمشو بکنه، تو مقاومت نکن که بشه یک قطبی، قطب ظلم. بله یک قطبی در یک صورت، او که قطب، اون قطبی که حاکم میشه قطب عدالت و صلح باشه در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد. ما منتظر اون روز هستیم و آماده اون روز، منتظر ننشستیم، منتظر ایستادیم و باید بیش. این فرق انتظار شیعه لندنیه با انتظار شیعه علوی. او به انتظار می نشینه، این به انتظار می ایسته، یعنی اقدام میکنه، وظیفه برای خودش تعریف میکنه، او تنبلی رو تئوریزه و توجیه میکنه. و بعد تعابیری که حالا از جمله اشاراتی که به شخصیت امیرالمؤمنین در این زیارت هست و در منابع شیعه و سنی، حالا من به بعضی از اون چی که ببینید راجع به حضرت امیر سلام الله علیه رسیده، بحث تعصب شیعه روی یک شخص به دلائل نمیدونم فرقه‌ای، صنفی، قومیتی چیزا نیست. حالا این ابن تیمیه که شیخ الاسلام وهابی هاست میگه که مشرکین و کفار برای که کینه اسلام داشتن، زورشون به اسلام نرسید، وارد اسلام شدن، اینا شیعه و رافضی رو راه انداختن برای انتقام از اسلام. اشارش هم خیلیش به ایرانه، ایرانی ها و ایران رو مثلا، چون مرکز شیعه ایران و عراق بود دیگه به لحاظ سیاسی اجتماعی، شروعش مدینه بود ولی عملا در ایران و عراق در تمام این هزار و خورده ای سال و یمن اینا مرکز مقاومت مبارزات شیعه بودن عمدتاً. این حرف رو میزن. خب احترامی که همه نه تنها شیعه، احترامی که همه مسلمین برای امیرالمؤمنین قائلن و احترامی که همه بشریت، هر کس از علی میشنوه در برابر علی به احترام علی از جا بلند میشه، هر دین و مذهبی داشته باشه. چقدر کتاب داری باب نوشتن غیر مسلمین، حتی اسلام قبول ندارن، تشیع رو قبول نداره، قرآن رو کتاب خدا نمیدونن، مسلمان نیستن، ولی راجع به شخص پیغمبر و شخص امیرالمؤمنین وقتی میشنون احترام میگذارن. من توی بتخونه تو هند نائب وزیر شما بودم، مرتاز بت تراش هندی یه چند دقیقه راجع به پیامبر و امیرالمؤمنین باش صحبت کردم، گفت اینجور که میگی محمد و علی از خدایانن، اینا هم جزو خدایانن، پس یعنی هر کس کافی اینا رو معرفی کنه که کی بودن، چی گفتن، چه کردن، کسی نمیتونه من منطقا و فطرتا مخالفتی بکنه. خب علی کیست؟ علی تنها کسی است که افتخار داره که از 5-6 سالگی در آغوش پیامبر و در خانه پیامبر اصلا بزرگ و تربیت شده. اصلا عملا پدر علی پیامبر اکرمه، از 5-6 سالگی کودک بوده در خانه پیامبر و در آغوش پیامبر، نزدیکترین شخص به پیامبر اکرم، اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد و اولین کسی که پس از پیامبر نماز گذارد و آخرین کسی که با پیامبر بود که پیامبر رو ایشون غسل داد و در قبر گذاشتن، نزدیکترین شخص به او، حتی از زبان کسانی که با امیرالمؤمنین یک خورده بحثایی هم داشتن، مثلا از جناب عایشه سوال میکنن کیو پیامبر اکرم از همه مسلمین و اصحاب و بستگان بیشتر دوست می‌داشت. عایشه میگه فاطمه و شوهرش رو، این دوتا رو. در منابع اهل سنت میگن بله ما قبول داریم اولین مسلمان علی بوده، منتها خب اون موقعشون کودک بوده، چون در بعضی منابع میگن علی 12 سالش بوده، بعضی 15 سال گفتن، بعضی هم گفتن 8-9 سالشون بوده، و لذا از این جهت میگن که این اولین مسلمان بوده، ولی حالا خیلی مثلا چیز نبوده اونا. در حالی که پیامبر اکرم همون موقع که ایشون کودکه اون تعابیر رو در مورد ایشون داره، با تک تک افرادی که میشناختن از نزدیکان پیامبر صحبت کردن، اولین کس با علی وقتی پیامبر بهشون وحی شده آمدن، این انس ابن مالک که خیلی در محضر پیامبر بود و در غدیر هم به امیرالمؤمنین تبریک گفت، اما بعد از پیامبر به دلایل اینها خیلی ها بودن که تبریک گفتن، بعدن کم کم یا زدن زیرش یا توجیه کردن یا گفتن بله درسته اما دیگه حالا نمیشه و فلان و اینا. خود ایشون میگه که دوشنبه ای بود پیامبر نخستین بار به ایشون وحی شده و سه شنبه علی ایمان آورد، اولین شخص او بود. و بعد خدیجه، جناب خدیجه ام المؤمنین مادر اهل بیت سلام الله علیها، و تا مدت ها فقط ما دو نفر بودیم. پیامبر علی رو که میگین کودک بود، متوسط حالا بگیم 10-12 سال، نشوندن، باش صحبت کردن. اصول و کلیات اسلام رو به علی عرضه کردن، بهش دستور ندادن که به من ایمان بیار، که مفتن علی اینه قضیه. علی گوش داده و پذیرفته، یعنی پیامبر استدلال کردن برای امیرالمومنین علی کودک و ایشون پذیرفت. و همون موقعی که کودکه که قرآن میفرماد انذر عشیرتک الاقربین، ابتدا دعوت رو از نزدیکان تو، بستگان تو، خانوادت شروع کن. دعوت که میکنن همه رو و میگن که تا کدوم از من دروغی شنیده اید؟ تا به حال از من حرف مفتی شنیده اید؟ نه، از تو جز صداقت و امانت و کرامت نمیشناسیم. فرمود امروز چیزی میخوام به شما بگم که همون محمد داره با شما میگه. چون پیامبر اکرم قبل از بعثت هنوز پیغمبر نشده، مشهور بوده به محمد امین. پیغمبر نشده هنوز، بعثت و وحی نبوده. کل این بزرگان و مشرکین مکه و اینا همه پیغمبر اکرم رو که یک جوانی بود، به عنوان یک جوان 25-30 ساله، به عنوان مورد اعتماد عقل کل، مورد اعتماد همه قبائل، انسانی صادق، درستکار و امانتدار میشناختن. یعنی پیامبر از قبل از پیامبری شخصیت اخلاقی خودشو نشون داده، دروغی کسی ازش نشنیده. ولی وقتی این قضیه رو مطرح میکنن که این است پیام خداوند، وقت شروع میکنن. بعضی همون اول مسخره میکنن، اه خدا با تو هم حرف زده باز؟ با تو خدا حرف زد؟ تو با بقیه چه فرقی داری؟ تو الان خیلی ثروتمندی، قدرتمندی، لباس زیورالات طلا و نقره داری، گردنت کلفتر از ماست، چی خدا با تو آمده حرف زده؟ کو فرشته‌هاش نشون بده ببینیم چطوری تو می‌بینی ما نمی‌بینیم، این صدای میگیم تو می‌شنوی ما نمی‌شنویم، زده به سرت، دیوانه شدی محمد؟ تو آدم اینقدر پسرت با شخصیت همه قبولت داشتن، تو هم زد به سرت؟ مجنون شدی؟ شاعر شدی؟ خب یه عده هم گفتن خیلی خب ما خدا رو قبول، حالا ما خدایان و اینا، تو هم خدا نداره، یک جوری دوتا رو با هم جمع میکنیم اینا. ولی وقتی که گفت که باید دیگه حرف زور نگید، دیگه حق ندارید دختران رو زنده به گور کنه، حق ندارید اموال هم دیگر رو غارت کنید، حق ندارید روابط نامشروع با هم داشته باشید، حق ندارید دروغ بگید، اینا گفته نه دیگه، ما خدا و خدایان اینا هر چی بگی قبول داریم، اینا دیگه بی خوده، به سبک زندگیمون کار نداشته باش. خیلی خب ما احترام میذاریم به خدا، ولی به سبک زندگیمون رو بخوای زیر رو کنی؟ یه دم اینجا زدن زیرش اینا. خب بعد پیامبر اکرم خوب توضیح داده اسلام رو، بعد میگه که کدامتون به من ملحق میشید، ایمان میارید، میاد زیر پرچم توحید و عدالت، هیچ کس بلند نشده. علی بچه 10-12 ساله بلند شد و گفت من. بعد فامیل دست انداختن، چون پیغمبر گفت نخستین کسی که آری بگوید همون کسی است که وزیر من، دستیار من، یار من و خلیفه من پس از منه. از همون جا دارن علی رو معرفی میکنن، میدونستن علی بلند میشه و اونا نه. بعد که علی بلند شد، فامیل پیغمبر، عمو و ابولهب و کیو اینا مسخره کردن، گفتن خب خودش که شد رئیس کل، آقا خلیفش هم که معلوم شد آقازاده بچه‌ایه، اینم حالا خودت و معاونت باشین برین دیگه، برین با هم دیگه، تو شدی نماینده خدا، اینم که شده معاونت بچه 10 ساله، مبارکه. خب پاشین بریم دیگه، نهارمون رو خوردیم پاشین بریم. خب مسخره کردن. همونجا ایشون این تعبیر رو در مورد علی به کار می‌بره، این تعبیر آگاه، اینایی که دارم میگم مضمون اون چیزیست که از جمله اینا در زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام یادآوری میشه، که علی در همون کودکی چنان بلوغ فکری و شجاعت اخلاقی داره که با استدلال میپذیره و با شجاعت بلند میشه. آخه شما تصور کنید اون جلسه رو، یک کسی الان فرض کنین فامیلاتون جمع شدن، تو فامیلتون یه آدمی از همه هم درستر و خوب، بعد بلند میشه میگه که من از طرف خدا دارم با شما حرف میزنم، زندگیتون رو تغییر بدید. بعدم هر کس منو باور کنه، ایمان بیاره، خلیفه و جانشین منه. بعد همه نشستن نگاه میکنن، یه بچه 10 ساله بلند میشه میگه من. بعد فامیل میگه ای معاونش هم پیدا کرد. خیلی خوب با هم دیگه برین آقای رئیس و آقای خلیفه نهار بخوریم بریم بابا، اینجا بچه بازیه. اینه دیگه. بعد علی با شجاعت بلند میشه وسط او جمعیت، رو به جمعیت میگه من این حرف من دفاع میکنم، من قبول دارم این حرف. اینا که میگم در منابع اهل سنت هم هست، فقط منابع شیعه نیست، داریم از منابع اهل سنت. تنها کسی که پیامبر او را برادر خود خواند و وصی خود خواند علی بود، کسی که پیامبر با او پیمان برادری بست. ببینید این خیلی جالب، پیامبر از مکه مهاجرین آمدن مدینه، فضای قبائلی عرب قبیله پرستی و نژاد پرستی و قومیت پرستی جوری که اصلا نه اینکه عرب غیر عرب رو قبول نداره، این قبیله او قبیله رو قبول نداره، این تیره این قبیله اون تیره دیگر همین قبیله رو قبول نداره، اینجور استکبار و خشونت، یه جور فاشیزم نژاد پرستانه. همه جا این بوده، ایران هم همینطور بوده. ما ایرانی هستیم، ما نمیدونم چی بود، او یکی نمیدونم عربه، اون یکی هر شبت که هر کسی هر قومیتی داره بگه که من آنم که من مرکز عالمم، بقیه قومیت ها و نژاد ها آدم نیستن. خب پیامبر با این منطق در افتاده. حالا مکه و مدینه اصلا همیشه رقیب و دشمن بود، اصلا کاری به هم نداشتن. داخل مدینه اوس و خزرج دو تا قبیله ریشه هن که همیشه با هم درگیری داشتن. پیامبر نه تنها اوس و خزرج و قبائل داخل مدینه رو برادر و متحد کرده، حالا بین مکه و مدینه داره صلح و وحدت ایجاد میکنه. پیامبر صلح و وحدت و آشتی بود، مدام همه رو با هم متحد میکرد. جنگ ها بر ایشون همه تحمیل شد، همه جنگ ها تحمیلیه در تاریخ انبیا و اهل بیت. بعد اونجا ایشون میگن که هر مهاجر با یکی از انصار، هر مکی با یک مدنی، یکی از مدینه، همدیگر رو در آغوش بگیرین، برادرین از این به بعد. برادرم نه که فقط به هم میگن آخه ما همه با هم برادر فلان، نه، بعد کلا همدیگر هم گاهی برمیداریم توی یک معامله. برادر چجور برادر؟ برادری که میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر و خواهرن، یعنی باید اموالتون با هم تقسیم کنه، نه اینکه کلاه همو بر نداری، اموالتون رو باید تقسیم کنه. میدونین مؤمنین مدینه اگه یک طرف دوتا خونه داشت یکیشو داد به اونا، اگر یک خونه دوتا اتاق داشت یک اتاقشو داد به او، اگر دوتا اسب شتر داشت یکیشو داد به او، قضاشو با او نصف کرد، اینجوری برادر شدن. بعد گفت هر از مدینه با یک مکی، هر مهاجر با انصار، همدیگر رو در آغوش بگیریم، پیمان برادری. بعد خودشون با کی پیمان بستن؟ با علی. هر دوشون مهاجرن، از مکه آمدن دیگه، اینجا که مهاجر و انصار نیست، دو تایشون با هم از مکه آمدن. پیامبر اکرم علی رو در آغوش میگیرن، میگن منم با این، با تو پیمان برادری میبندم. خب این علی است. امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه به بخشی از اینها اشاره میکنه. تو منابع اهل سنت اونو ببینید، از جناب احمد ابن حنبل که بزرگترین محدثان اهل سنت و ایشان رهبر یکی از چهار مذهب اهل سنت، اتفاقا این سنی های عربستان حنبلیان، پیروان ایشونن، ایشون میگه هیچ حادثه مهمی در صدر اسلام و زمان پیامبر اتفاق نیفتاده الا اینکه علی در مرکز اون ماجراست، و اگر علی نبود ماجرا جور دیگری پیش می‌رفت. احمد ابن حنبل میگه بین همه اصحاب پیامبر هیچ کس به اندازه علی در مورد او از پیامبر اکرم تجلیل و تعریف نشده، و این همه فضیلت و فضائل صحیح در مورد او وارد نشده در روایات، حتی از زبان مخالفینش که گاهی مجبور به اعتراف شدن. میگه در مورد هیچ یک از اصحاب ما این همه تقدیر و تعریف که در مورد علی است ما نداریم. احمد ابن حنبل میگه ایشون میگه علی را با هیچ یک از اصحاب پیامبر نمیشه مقایسه کرد، علی از همه اصحاب پیامبر سر و برتر بود در چشم پیامبر. ابن عباس که شیعه و سنی قبولش دارن به عنوان محدث بزرگ و مفسر بزرگ قرآن و او خودش میگه من شاگرد علی هستم. هرچه در قرآن در مورد قرآن علی بگه و دیگران بگن معیار حرف علی است. وقت ایشون در منابع اهل سنت میگه که چهار ویژگی از جمله در علی است که در هیچ کس دیگه نیست. نخستین کسی بود که با رسول الله نماز خوانده. حضرت امیر فرمودن انی اول من سجد علی العرض، من نخستین کسی هستم که در محضر خدای نادیدنی، نه در جلوی بت، سجده کردم و پیشانی بر خاک گذاشتم. پیش از من فقط پیامبر بود. بعد بزرگان روات اهل سنت میگن تنها علی کسیه که در تمام عمرش یک بار هم بت نپرستیده. اصحاب پیامبر همه تقریبا سابقه چنینی دارن، چون علی اصلا هنوز قبل از بلوغ مسلمان شده، در دامان پیامبر بزرگ شده. اصلا حضرت امیر میگه آیه‌ای بر پیامبر نازل نشده الا که من میدونم دقیقاً کی و کجا و در چه شرایط و موقعیتی بود و کجا بودیم و چه حالی به پیامبر دست داد. و بعد آیه‌ای نبود که پیامبر در مورد اون آیه بعد از نزولش به من شخصاً توضیح میداد که این آیه معناش چیه، شأنش چیست و فلان، و من اینا رو یادداشت میکردم. این که شنیدید میگن قرآن علی، مصحف علی، بعضیا فکر میکنن که او قرآن خلاف این قرآن اینا، نه، اون قرآن همین قرآنه، آیات همیناست. همین قرآن رو هم امیرالمومنین تایید کردن، فرمودن این کلام خداست. یه تفاوتی که داشت این بود که از تعمیر تو اون مصحف میفرمودن در ذیل هر آیه من نوشته بودم که پیامبر در چه شرایطی آیه نازل شد، کی بود، ترتیب نزول، به ترتیب نزول آیات بود، و اینکه پیامبر در مورد هر آیه چی فرمودن، یعنی اونو متا، چون او دیگه ممنوع شد، در روایت داریم که او رو حضرت امیر نسل به نسل به اهل بیت سپردن و امروز در اختیار امام زمان عجل الله فرجه هست. که اما این قرآن همون قرآنه، فرق نمی کنه، متا اون این نکته رو داشت. حالا این تو منابع اهل سنت میگه که این قرآن که در زمان عثمان خلیفه سوم جمع آوری شد، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام تایید کردن، فرمودن اینها کلام خداست و قرآن است. و میدونید بعد از پیامبر، همون وقتی که قضایای سقیفه داشت پیش می آمد در جهت عکس اون چه که پیامبر در قدیر گفته بودن، همونجا از تعمیر از خونه بیرون نیامد، آمدن گفتن آقا نشستین شما تو خونه، پیامبر رو دفن کردین، نشستی تو خونه، بیرون نمیای، بیرون خبراست، داره خلاصه یک مسئله قدرت بعدی داره مدیریت میشه، حالا میگن داره کودتا میشه، نشستی شما تو خونه. از تعمیر فرمود من سوگند خوردم که تا قرآن رو من جمع‌آوری نکردم و مطمئن نشده باشم، عبا بر دوش نمیندازم و از خونه بیرون نمیام، هر کاری میخوان بکن. این بلایی که بر سر تورات و انجیل و اینها آمد، اجازه نمیدیم بر سر قرآن بیاد، و پیامبر اکرم منو مأمور این کار کردن. فرمودن پیامبر در آخرین لحظه که در آغوش من بودن، به من از جمله اون لحظات گفتن که علی، پس از من توی امید من، یعنی مسئول اصلی حفظ دین توی، خلافت هم حق توست، اما امام مثل کعبه است، کعبه نمیره سراغ مردم، مردم باید بیان سراغ کعبه. اگر بر سر خلافت و رهبری پس از من اختلاف شد، که یعنی قطعا میشه، فرمودن اختلاف که شد، اجازه نده به درگیری و جنگ داخلی و اینها منجر بشه، حق با توست، اما تو کعبه باید بیان دورت، یعنی اینا باید زمینه پیدا بشه، که 20 چند سال بعد پیدا شد، و این 20 چند سال فاصله ها گرفته شد از اسلام، انحرافات هم اعتقادی، تحریف دین، مواردی عمدن غیر عمدی، هم دستکاری حتی در بعضی عبادات، چه رسد به مسائل سیاسی، اقتصادی، توجیه بعضی از مسائل و مفاسد. اینا رو امام هادی علیه السلام در این زیارت قدیره میفرمایند، و ایشون میگن که بعد آمدند و دیدن مسائل شد و از این قبیل، که حالا مسائل بعد از پیامبره که جزئیاتش وارد نمیشم. اینم امام هادی علیه السلام در این زیارتنامه بهش اشاره میکنن. ابن عباس میگه که چند ویژگی داشت. یک، نخستین کسی بود که با رسول الله نماز گزارد. دو، نبرد و عملیاتی نبود که پرچم اصلی جبهه توحید رو پیامبر به علی نسپاره. پرچمدار اصلی سپاه همیشه علی بود. و سه، هر جا دیگران اوضاع خلاصه خراب میشد، اوضاع سه میشد به قول بچه ها زمان جنگ و خطر جدی بود، شهادت و اسارت و اینا قطعی بود، احتمال شکست خیلی نزدیک بود، همه میترسیدن. ابن عباس میگه علی وقتی همه تو شرایط سخت جنگ و عملیات ها میترسیدن، کسی که نمیگریخت و پشت به دشمن نمیکرد علی بود. بقیه در جنگ های مختلف ابن عباس میگه مکرر میشناسم کسایی که گاهی فرار میکردن، عقب نشینی میکردن، او تنها کسی بود که وقتی دیگران میگریختند او میایستاد و او کسی تنها کسی که با اجازه خود پیامبر رو غسل داد و در گور در قبر نهاد علی بود. اینایی که میگم همه منابع اهل سنت که من اسماشو صفحه و کتاباش اینجا دارم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، میگن پیامبر با هیچ کس به اندازه علی صمیمی نبود. زید ابن ثابت که از یک جهتی پسرخوانده پیامبر میشد، ایشون به امیرالمؤمنین میگه که انت من رسول الله بالمکان الذي لا يعدله احد، میگه من شاهدم که موقعیت شما پیش پیامبر استثنایی و بی‌نظیر بود. هیچ کس برای پیامبر اکرم هم ردیفش تو نبود. این رو من شاهدم که هر جا بحثی بود پیامبر اکرم اول علی بود. هر وقت اسم تو برده میشد پیش پیامبر، پیامبر چهرش شاد میشد، نام تو به پیامبر شادی و آرامش میداد، غم تو رو که پیامبر میدید غمگین میشد. و بعدم که ازدواج شد، ازدواج علی و فاطمه شد، خب دیگه این روابط خیلی نزدیکتر شد و دیگه یک خانه شدن، اصلا هم خانه شدن. در باز منابع اهل سنت میگن که اگر میخواید بفهمید علی پیش پیامبر چه شأنی داره خیلی چیزا نگاه کنید. یکیش هم این بود که خونه همسایه خونه خودش رو، نزدیکترین خانه به خانه خودش رو پیامبر خانه علی و فاطمه گذاشت. و وقتی که بعضی خونه های دیگه پنجره داخل مسجد النبی باز کرده بودن که پنجره رو باز کنن ببینن مثلا یا با پیامبر، فرمان آمد که همه پنجره ها رو ببندن، فقط پنجره خانه علی و فاطمه باز باشه. علی رو برادر خود خواند. میگه وقتی پیامبر سخنرانی میکردن جمعیت بیشتر بود، بلنگو که نبود اون موقعی که صدا برسه، باید یک کسی با فاصله مثلا 70-80 متر وای میستاد برای جمعیت میخوند. میگه پیامبر علی رو مأمور کار کرده بودن که این درست میفهمه من چی میگم و درست منتقل میکنه، یه وقت من یک نگم یک کلمهشو عوض کنه. در واقع رابط و سخنگوی پیامبر علی بود. میگه در یک شرایطی گاهی پیش میامد پیامبر ناراحت و بودن، از یک چیزی عصبانی بودن، مسائل شخصی نه، مسائل چون در روایت داریم پیامبر هرگز سر مسائل شخصی عصبانی نشد، ولی بر سر دین خدا و مسئله توحید و عدالت چرا گاهی عصبانی میشد. وقتی پیامبر عصبانی میشد سرش رو پایین مینداخت، لبخندی که همیشه رو چهرهش بود از چهره ایشون اون لبخند محو میشد و ما همه دیگه حریم نگه می‌داشتیم و نمی‌رفتیم جلو، جرأت نمی‌کردیم نه اینکه از پیغمبر بترسیم که یه وقت چیزی بگه از دهنش در بره، نه اصلا دیگه حریم پیغمبر جوری بود که ما خودمون شرم می‌کردیم جلو نمی‌رفتیم. تنها کسی که در این شرایط بره پیش پیغمبر مثل وقتای دیگه با ایشون صحبت کنه، کنار ایشون بنشینه و پیغمبر کاملا میپذیرفتش، علی بود. و میگه هر وقت ما احتیاج داشتیم به واسطه که یک کسی یه چیزی رو به پیغمبر منتقل کنه و خودمون یه همچین چیزی رو در خودمون نمیدیدیم، اون واسطه علی بود. از اون میخواستیم که ایشون بره به پیامبر بگه و واسطه بشه، مسائل حل بشه. تنها کسی که در روایات شیعه و سنی نقل شده که در هیچ عملیات و در هیچ خطری غائب نبود و تو خط دوم نمیایستاد و همیشه جلوتر از همه بود، علی بود. علی یک نفری یک امت بود که سرنوشت بسیاری از مقاطع سیاسی و نظامی صدر اسلام در زمان پیامبر رو همین یه نفر شخص علی به هم میزد، اوضاع رو تغییر میداد. میگه مثلا در نخستین جنگ که نخستین پیروزی بود و اصلا مسیر تاریخ رو تغییر داد، یعنی در جنگ بدر که اونا حمله کردن به مدینه، در روایات منابع سنت هست که میگه در این جنگ بیش از 70 نفر از سران و بزرگان و رهبران جبهه شرک در عملیات بدر، در جنگ بدر کشته شدند که از این 70 نفر 20 نفرشون مستقیم یا با ضربه علی کشته شدن یا به کمک علی. دقت میکنید؟ یعنی نزدیک به یک سوم رهبران دشمن علی نقش داشت و میگه این مدیریت و تاکتیک های امیرالمومنین و نحوه جنگیدن و شجاعت دادن به نیروها، این اصلا سرنوشت جنگ رو تغییر داد. و جالبه شما تو دعای ندبه هم دیدید، تو همین زیارت امام هادی هم هست، زیارت امیرالمومنین که امام هادی دارن، که همون جنگ بدر و احد و اینا باعث شد دشمنی ها بعد از پیامبر سرباز کرد، چون یه عده‌ای که قبلا جزء مشرکین بودن، رهبران و بزرگانشون به دست علی در بدر و احد کشته شده بودن، بعدن خود اینا مسلمان شدن و شدن مثلا جزء اصحاب پیامبر دیگه. بعد همینا بعد از پیامبر همینا سران قبائل و به اسم اصحاب هم بعضیشون بودن. خب تو روایت حضرت امیر میفرماد که من که میدونم به اسم اسلام با من حرف میزنید، ولی دارید انتقام پدران مشرکتون رو از من میگیرید، رهبران شما به دست من کشته شدن، دارید انتقام میگیرین. صفین انتقام بدره که از علی میگیرن، کربلا هم انتقام بدره که از حسین میگیرن، چون که خود یزید نقل شده که لیت اشیاخی به بدرین شهد و کاش پدران من در جنگ بدر کشته شدن به دست علی و اینها، کاش که بودن الان میدیدن که چطور سر بچه پیامبر فرزند علی رو جلو پامه دارم باش بازی میکنم، کاش که پدرانم میدیدن که من انتقام بدر رو گرفتم. امام هادی میفرمان اسمش رو عوض کردن، ولی این همون خط همون درگیریه. شما ببینید تو همین زمان خود ما یه عده الان به اسمی که مثلا ما قبول داریم اصل مثلا امام و قانون اساسی و فلان و اینا شروع کردن، حالا بعد امام میزنن ضربه میزنن به اون مبانی. خیلی از این همونایی بودن که قبلش مستقیم با خود امام درگیر بودن یا انقلت میکردن. همین جنگی که الان تو منطقه سوریه، عراق، یمن اینا هست، این ادامه همون جنگ 8 ساله ماست. این همونه. اونایی که اون طرف جبهه‌ان همونایین. اینایی که این طرفن همینایین. اون جنگ اون موقع تو ایران بود، به ایران حمله کردن، حالا تو کل منطقه منتشر شده. اونا همینایین. اسمشو عوض میکنن، شعارشو عوض میکنن، بهانه‌شو عوض میکنن. دقت کنید، امام هادی میفرمان این کربلا ادامه صفین بود، ادامه بدر بود. اون موقع اینا اون ور جبهه بودن، پرچم شرک دستشون بود، حالا آمدن این ور خندق، جزء مسلمین، پرچم اسلام دستشون گرفتن، ولی اینا همونا، یعنی خط همون خطه. این ادامه اون کین است. میگه در جنگ احد هم اگر علی نبود خطر شهادت خود پیامبر بود، همه فرار کردن، علی و دو سه نفر اطراف پیامبر ایستادن، یکی هم ابو دجانه بود که شهید شد، علی ایستاد و 90 زخم برداشت. 90 زخم وقتی که بعد از جنگ حضرت زهرا سلام الله علیها که اینا رفتن پیامبر و امیرالمومنین رو مداوا میکردن، نقل شده 90 جای امیرالمومنین ضربه خورده بود و خونریزی داشت، ولی عقب نرفت، فرار نکرد، پیامبر رو رها نکرد. سرنوشت اون نبرد مقاومت ولو یک نفری تنها، اصلا به جمعیت، حضرت امیر میگه اصلا نه تعداد زیادی که به من رو می آورند مرا امیدوار میکند، نه تعداد کسانی که به من پشت کنند مرا مایوس میکند. حضرت امیر میگه اصلا من آدما رو نمیشمرم که چند نفر منو قبول دارن ندارن، من نگاه میکنم وظیفم چیه، تو مسیر حقم ولو تنها بمانم، همه تونم برید من هستم. فرمود علی به خدا سوگند اگر تمام عرب در برابر من بایستن مستوحشتو، من وحشت نمی کنم. اصلا عدد برای من مهم نیست، کمیت مهمی، کیفیت، تو چه مسیری هست، مسیر درسته، ما هستیم، شک نمی. فرمودن منز و ارید، از لحظه ای که به من ارائه شد و توحید رو پیامبر اکرم به من آموخت، هرگز ما شککتو، هرگز دیگه شک نکردم. فرمود من طوری برام مسائل روشنه که اگر همه این پرده هایی که جلوی چشم باطن عالم رو نمیبینید، همه این پرده ها بره کنار، ایمان مزدت تو یقینا، یقین من اضافه نمیشه، یعنی برای من همه چیز مثل دو تا چهار تاست، نه میترسم، نه مایوس میشم، نه احساس تنهایی میکنم، نه پشیمان میشم. باز در منابع اهل سنت که در خندق هم همینطور، جنگ احزاب و خندق، علی یک ضربه زده، نوجوان جوانیه، ضربه زده در برابر قول عرب، قهرمان قهرمانان، او جهان پهلوان عرب بود عمرو بن عبدود، که جوری نقد شده که وقتی آمد مدینه محاصره است، هفته ها و ماه ها محاصره اقتصادی بوده و محاصره کامل نظامی. حالا او آمده، اینا خندقی کندن به پیشنهاد سلمان فارسی که میگه ما در ایران وقتی نیرومون کم باشه و مورد هجومی ما کانال خندق میکنیم. پیامبر فرمودن این شیوه خوبه، همین روشی که سلمان میگه که ایرانی ها انجام میدن همین روش رو انجام بدید. و بعد خودشون هم خندق میکندن، تو شرایط محاصره بودن، وعده پیروزی های بزرگ جهانی رو دادن، فرمودن کلنگ زدن جرقه پرید، فرمودن در این جرقه پیروزی بر روم رو دیدم و بر قدرت غرب، در این جرقه پیروزی بر ایران رو شاهان دیکتاتور ساسانی ایرانی رو دیدم بر قدرت شرق، در اینجا آزادی یمن رو دیدم، در این جرقه مصر رو دیدم بر فلان. بعد بعضی مسلمانای مثلا روشن فکر نما واسطه بودن همونجا که حرف رو پیغمبر زد رو کردن به هم، گفت سه روزه هیچی نخورده، سه چهار روزه پیامبر زده به سرش، از گشنگی سنگ بسته به شکمش، سه روزه هیچی نخورده. ما محاصره ایم، تو تحریم و محاصره مطلقیم، الان نمیدونیم تا دو روز دیگه زنده ایم یا نه. از هر طرف دارن ده هزاران هزار نیرو، کل مشرکین و یهودیا و همه احزاب با هم متحد شدن. اصلا چرا میگن به جنگ خندق جنگ احزاب؟ چون همه احزاب و جناها ولو با هم اختلاف داشتن، همه با هم متحد شدن که کارو یکسره کنن. گفت ما معلوم نیست تو دو روز دیگه اصلا زنده ایم یا نه، از گشنگی داریم میمیریم. یه آقا داره کلنگ میزنه میگه فتح شرق رو دیدیم، فتح غرب رو دیدیم، جهان آینده از آن اسلام است و فلان و اینا. خیلی گشنگی زده به سرش. سری گفتن اینا تو روایت گفتن دیوانه شده. همون محاصره تبدیل شد به پیروزی اسلام. وقت اونجا میگه که وقتی که امر آمد وسط میدان، گفت که مسخره کرد مسلمان رو، گفت بیاید جلو. هیچ کس جرئت نمیکرد، همه میترسیدن. اون یه قول بیشا خودمه که ما بریم همون لحظه اول ما رو تیک تیک میکنه. بعد شروع کرد مسخره، همین مسخرهایی که الان میکنن توی رسانه‌های دشمن، همین الان همین حرفا رو میزنن. زمان جنگ یادمه تو رادیو بعث صدام میگفت که مگه نمیخواین برین بهشت؟ خب بیان جلو دیگه، بیان بریم بهشت. یا این رادیو آمریکا بی بی سی وی او اینها همین خط، همون خطه. امر آمده وسط معرکه میگه بیان جلو. بعد امر میگه که مگه شما نمیگین خدا هست و بهشت و جهنم هست و بعد از اینکه میمیرین میرین بهشت؟ خب بیان بریم بهشت دیگه، بیان میخوام بفرستمتون بهشت. نبود، هیچ کس نمیخواد بره بهشت، هیچ کس نیومد. امیرالمؤمنین علی بلند شد، پیامبر فرمودن شما بنشین. بعد فرمودن کیه که بره، کدومتون حاضرین برین جلوش بشتین؟ باز همه به هم نگاه کردن ببینن یکی دیگه اگه میشه زودتر بلند شه که نوبت به اینا نرسه. علی دوباره بلند شد، پیامبر فرمودن بنشین. و بار سوم که علی بلند شد، بلند نشد کسی، چون مرگ قطعی بود. علی بلند شد، پیامبر فرمودن اجازه دادن رفت، و رفت و زد امر رو انداخت. وقتی رفت و هم گفت کسی نبود، توی جوجه رو فرستادن بره من، و امیرالمومنین زد اینو که شنیدید مولوی هم شعر داره که افتاد حضرت امیر نشست که بزنه تیر خلاص رو بزنه، ضربه آخر رو بزنه، این توف انداخت یا فحشی داد به امیرالمومنین. همه دیدن که علی به جایی که اینو بزنه خلاصش کنه، تیر خلاص رو بزنه، بلند شد. این مجروح افتاده، علی بلند شد. گفتم برای چی نمیزنی اینا؟ مدتی گذشت، بعد رفت و زدش. بعدن پرسیدن چرا معطل کردی شما؟ فرمودن برای که اون لحظه‌ای که به من فحش داد یا توف انداخت، ممکنه تصویر اینجوری بشه که من میخوام انتقام شخصی بگیرم از این، یعنی چون به من فحش داد میخوام بکشمش، یا دیگران چون این تصوری کنن. من خواستم روشن بشه و خودم رو چک کنم که من دارم برای حق با این میجنگم، نه برای که به من توهین کرده که این میشه دفاع از خودم. من میخوام دفاع از حق کنم نه از خودم. رضا آمدم کنار چند دقیقه، بعد که روشن شد من از رو عصبانیت و انتقام شخصی و اینا نیست، زدم. وقت اونجا بود که ابن عباس میگه در مورد چه کسی جز علی پیامبر گفتن که ضربت علی، یک اون ضربه علی یک ضربه بود اما معادل با عبادت کل جن و انس بود.
یعنی اینقدر این اثر این ضربه کارآمد و مؤثر بود، اصلا سرنوشت جنگ رو و سرنوشت اسلام رو عوض کرد. بعد از اینکه امر کشته شد ورق برگشت، این طرفیا همه هله هله و تکبیر و روحیه پیدا کردن، اون طرفم ترسیدن گفتن ای بابا یک بچه یک جوانی اومده اینجا حسابی رو رسید و از این قبیل. این منا اینا همه از جمله در این زیارت امام هادی اشاره میشه. یا اینکه در جنگ با امپراتوری روم تبوک او تعبیر رو پیامبر در مورد کی جز علی به کار بردن، امام هادی علیه السلام میفرماید در مورد کی گفت که من موسی هستم و علی هارون من، علی هارون منه، برادر موسی و وصی موسی و خلیفه موسی، من موسی و علی هارون من است، با این تفاوت که پس از من دیگه پیامبری پیام‌آوری نخواهد آمد و آخرین پیامبر. این فرق من با موسی است، چون اون چه لازم بود خداوند به بشر بگه دیگه گفت، از طریق انبیاء قبل و از طریق من همه چیز گفتنی گفته شد. از این به بعد با این تعالیم با کمک عقل و تجربه و اخلاق برید و زندگی فردی و جمعیتون رو سامان بدید. خب تبریک عرض می‌کنیم مجددا عید سعید قدیر رو، و خواستم اجمالاً توجهی داده باشم به این زیارت قدیریه امام هادی که هم نشون میده منظر و زاویه نگاه امام هادی چیست سلام الله علیه، و هم بخشی از فضیلت‌های علی، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به ما یادآوری میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.